أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش آقای سیستانی بود که فرمودن که از دو روایت استفاده میشه که مکان مصلی باید نظیف باشه، یعنی طاهر باشه. یکی صحیحه محمد ابن مسلم، وسائل جلد 6 صفحه 402، الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتی ینصرف، قال ان کان قریبا رجع الى مکانه فتشهد و الا طلب مکانا نظیفا فتشهد فیه. روایت دوم موثقه عمار جلد 5 وسائل صفحه 177، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی بیت الحمام. یه غرفه ای داشتن در منازلشون، یا یه غرفه ای بود در حمام های عمومی، خب در معرض نجاست بود، میخواست نماز بخونه در بیت الحمام. حضرت فرمود اذا کان موضعا نظیفا فلا بأس. های سیستانی فرمودن پس این دو روایت میگه مکان مصلی باید نظیف باشه، و اگر ما بودیم و اطلاق این روایت میگفتیم یابس هم اگر باشد این مکان نجس فائده ای ندارد، باید بری سراغ مکان طاهر. اما موثقه ابن بکر مشکل ما رو حل کرد، گفت کل شیء یابس زکی ای طاهر، یعنی بنا بگذار ادعاءن که مکان نجس خشک مثل مکان طاهر است، در این که نجس نمی کند بدنت را و در این که می توانی در آن نماز بخونی. که ما گفتیم انصافا همچو اطلاقی نداره، فقط به لحاظ نفی منجسیت. موردش هم یمسه و ذکره و بالحائطه که با اون بدن نجس ولو خشک است که نمی تواند نماز بخواند، فقط منجس صوب نیست این عضو نجس یابس. زکیان ای ادعا ان طائرن ای لا ینجس ملاقی، بیش از این نمیشه از روایت استفاده کرد. اما اصل فرمایش آقای سیستانی که دو روایت داریم میگه باید مکان مصلی طاهر باشه، اینو ما چه بکنیم؟ آقای سیستانی فرمودن اگر میگفت لا تسلف المکان النجس، ممکن بود ما بگیم به قرینه روایاتی که میگه که اذا یبس فلا بأس، اذا مثلا جف فلا بأس، میفهمیم نکته این که میگن در مکان نجس نماز نخون ولی اگر خوش شد میتوانی بخوانی، این است که اگر خوش نبود مکان نجس بدنت را نجس می کند. اما وقتی آمدن گفتن باید مکان نماز گذار پاک باشد، دیگه نمیتونیم بگیم مناسبت حکم و وضوع اقتضا میکنه بگیم اگر خشک بود ولو نجس باشد مانعی ندارد. چه میدانیم، شاید پاک بودن مکان مصلی خودش مصلحت ملزمه داره. فقط ما به خاطر روایت ابن ابی بکر هم میکنیم این دو روایت رو بر این که مکان نظیف باشد و طاهر باشد، یا حقیقتاً یا ادعاءً، یعنی یابس باشد. نتیجه این میشه که اگر مکان نجس رطب بود ولو به رطوبت غیر مصریه، به رطوبت غیر منجسه، باز ما طبق اطلاق این دو روایت میگوییم نمیتوانی در این مکان نجس که خیس است نماز بخوانی، ولو خیسیش منجس بدن و ثوب تو نباشد، یا اگر منجس است منجسی است که جورابت را نجس می کند، که مالاتت مستلاطفی هست و مانع از نماز نیست. خب ما عرضمون با سیستانی اینه که این دو صحیحه رو ما قبول داریم که ظاهرش اینه باید مکان مصلی پاک باشه، و بحثم بحث تشهدم هست در یک روایت دیگه، نمیتونیم بگیم فقط موضع مسجد الجبهه رو میگه پاک باشه، ولی به قرینه صحیح زراره حمله بر استحباب باید بکنیم این دو روایت رو. سألته عن الشاذکونه تکون علیها الجنابه ایصلا علیها فی المحمل قال لا بأس بالصلاة علیها. خب شادگونه ای که نجس بود فرمود نماز بر آن مانعی ندارد و این منصرف است به فرض جایی که موجب تنجس بدن یا صبح نمی شود، و چون مایسه و سجود علیه نیست ربطی به موضع گذاشتن پیشانی روی زمین پیدا نمی کنه. اگر خشک نباشد خیس باشد که بدن را نجس کند، خب نجاست بدن مانع است از نماز. ما یه نکته هم عرض کنیم، این که آقای سیستانی فرمود اگر رطوبت غیر مصریه بود در مکان نجس نماز نخونید، انصافاً ما اصلاً دلیل نداشتیم بر این که اذا کان یطلب مکانا نظیفا رو هم کنیم بر مکان یابس، مگر صحیح علی ابن جعفر که اذا یبس فلا بس، که ایشون رو زد به متحریت شمس، گفت در مورد بوریاس و مراد از اذا یبس یبس به شمس هست. این کل شاین یابسون زکیون هم که عرض کردیم که ناظر به غیر از این که نجس خشک منجس ملاقش نیست بیش از این نظارتی نداره. فقط ما عرضمون اینه که بعد از این که صحیحه زراره آمد گفت در شادگونه متنجس می شود روی او نماز خواند، عرف فرض رطوبت مصریه رو خارج می کنه و این منشأ تقیید میشه که ما اون روایتی که میگه یطلب مکانا نظیفا حمله بر استحباب کنیم در جایی که رطوبت مصریه ندارد مکان نجس، و اگر مکان نجس رطوبت مصریه داره به نکته این که موجب تنجس بدن و صوب مصلی میشه بگیم ایراد پیدا میکنه. اساسا یه نکته ای عرض کنم، این که ایشون فرض میکنه رطوبت دارد ولی رطوبت مصریه نیست، فرمون نمیشود در این مکان نجس که رطوبت دارد ولی رطوبتش مصریه نیست نماز بخوانیم، چون یطلب مکانا نظیفا که میگه این مکان نجس است. کل شیء یابس زکیون هم که این یابس نیست رطب است، شامل این مکان نمیشود، مکان نجسی است که رطب است، نماز در آنجا نخوانید مطلقا ولو رطوبتش رطوبت مصریه نباشه. انصافا اصلا به رطوبت غیر مصریه رطوبت نمیگه عرب. شما این روایاتی که در بحث جلوس در مکان نجس هست که میگه این کان رطبن فلا، اصلا نگم این کان فیه رطوبتون مصریه، اصلا رطوبت یعنی خیسی، خیسی اصلا یعنی رطوبت مصریه، در مقابل رد یابس است. اونی که آیه سیستانی می‌فرماید که رطوبت غیر مصریه، اون اصطلاح فقهاست و اون عرب میگه نداوت، اصلا اون رطوبت نیست، اون یبوسته، منتها یبوسته همراه با نداوت. شما نگاه کنید وسائل شیعه جلد 3 صفحه 441، باب و تعد النجاسه مع الملاقات و الرطوبه لا مع الیبوسه. روایات هم که هست اینه، اذا مست صوبک کلبون فان کان یابسن فنزه و این کان رطبن فخسله. ملاک نجاست صوب که ملاقات کرده با بدن کلب، وجود رطوبت قرار داده شده. حرفی از رطوبت مصریه نزد، اصلا رطوبت یعنی رطوبت مصریه، رطوبت یعنی خیسی. روایات دیگر هم هست، صحیحه علی ابن جعفر، الرجل یمشی فی الازرت و هی یابسه فتصیب صوبه و رجلی هل یسلو ان یدخل المسجد فیصلی ولا یغسل ما اصابه قال اذا کان یابسن فلا بأسه. اصلا ملاک در منجس بودن نجس اینه که رطب باشد منجس است، یابس باشد منجس نیست. یعنی رطب دو قسم نیست، رطب به رطوبت مصریه او نجس می کند، اما رطب به رطوبت غیر مصریه ولو صدق یابس نمی کند اما منجس هم نیست، که آیه سیستانی فرمودن نه آقا، اصلا رطب یعنی خیس، یابس یعنی خشک، خیس باشد نجس می کند، خشک باشد نجس نمی کند. خشک دو قسمه، خشک همراه با نداوت و نمناکی، خشک همراه بدون همراهی با نداوت. رطوبت غیر مصریه یعنی نداوت، او اصلا اصطلاح فقهاست. اونم به قول استاد ما میفرمون نگید رطوبت مصریه، ادبیات میخوندیم میشه میگفت بگید رطوبت ساریه، سرت رطوبت، اسرت رطوبه نیست، رطوبت ساریه. این اصطلاح فقهاست. در لغت و روایت ملاک رطوبت در مقابل یبوست، و رطوبت یعنی خیسی. این که آیه سیستانی رطوبت رو دو قسم کردن، رطوبت مصریه و رطوبت غیر مصریه، و یبوست در مقابل هر دو قسم رطوبت قرار گرفته، این ظاهرا مطابق با استعمالات نیست. رطوبت اصلا یعنی رطوبت مصریه، و رطوبت غیر مصریه یعنی خشک شدن. آقا لباس اگه خیس رطوبتش مصری است، نم داره میگن خشک شد. بله آقا، پس چی؟ آقا اینجور که شما میگید خوش نه خوش نشد نم داره، اینا به عنایت، مثل اینکه میگید چوب خوش نشده هنوز. چوب خوش شدنش به حساب دیگه ای داره، چوب خوش و چوب تر، نه اینکه دست بزنی دستت خیس میشه. این که میگید که این لباس خوش نشد، بهش بگو پس خیسه؟ میگه نه خیس نیست، نمناکه. پس رطوبت یعنی رطوبت مصریه، و لذا این تفصیل آیه سیستانی درست نیست که اگر مکان نجس رد بود به رطوبت غیر مصریه نمی شود روی آن نماز خوان. نه خیلی می شود روی آن نماز خوان. چرا؟ برای اینکه اصلا اون رد نیست، اصلا اون یابسه. نمناک بودن منافات با یابس بودن نداره، یابس است ولی یابسه نمناک. مکان نجس یابس ولو نمناک باشد، طبق سیه زراره که در شادگونه آمده بود، نماز بر اون مکان جائزه و یابس خشک هست نماز، اما سجده بر آن نباید بکنیم، که طبعا شادگونم قابل سجده کردن نیست چون از غیر مایسه و سجود علیه هست. و اگر مکانی خیس باشد، اصلا فرض است که خیسیش مصری است، اصلا بدون آن نمیگوین خیس است و طبعا منجس است. و متفاهم عرفی اینه که چرا میگن تو این مکان خیس نجس نماز نخون، ولی اگر یابس بود نماز بخون، اینه که اگر خیس بود موجب تنجس بدن و ثوبت میشه. متفاهم عرفی اینه، متفاهم عرفی اینه، اطلاق منعقد نمیشه نسبت به اونجایی که نجس است ولی منجس نیست، یا منجس جوراب است، که مالاتت مفی الصلاته. این خلاصه عرض ما راجع به این بحث. اما مسئله یک، اون آخرین واجب هم که دیگر نیاز به توضیح ندارد، العاشر المحافظت علی العربیه و ترتیب و الموالات فی الذکر. ترتیبش دیگه چیه؟ یعنی نگو الله سبحان، ربی سبحان و به حمده، اینجور نگو، ترتیب و رعایت کن. موالات هم به جوری که مخل به صدق ذکر خداست، ترک اون موالات این مقدار از موالات لازمه، که اگر ترکش کنی عرفن نمیگن ذکر خدا گفتی، بیشتر از این موالات لازم نیست. وسواس نشید که در عرفه میگه الموالات فی ذکر، یه مقدار مکس کنی بگی موالات مختل شد. نه، موقعی موالات مختل میشه که عرفن نگن سبحت ذکرت الله. خب مسئله یک مسئله مهمیه. خب یکی از جاهایی که باید روی زمین گذاشته بشه در حال سجود جبهه است. جبهه تعریفش چیه؟ یک حد طولی دارد، یک حد عرضی دارد. از بالا به پایین حد طولیش روشنه، من الطرف الاعلى للانف و فوق الحاجبین، از اینجا شروع میشه تا رستنگاه مو، قصاص الشعر. البته رستنگاه متعارف مو، یکی موهاش یا ریخته یا از اول همین جور بود، خارج از متعارف هست، حالا یا کمتر هست یا بیشتر، اون مهم نیست، مهم قصاص متعارفشه. این حد طولیست از بالا به پایین. مهم حد عرضیه. بله، اونایی که موشون زائد بر متعارف اومده رو پیشونی، نه مشکل ندارن، همون مو رو میذارن روی زمین، لازم نیست با تیر اون قسمت مو رو بتراشن. حالا این یک فرع جدیدی است دیگه، شما وسط یک فرع یک فرع جدید میارید. شما میگید جبهه صادق نیست. حالا اگر یک کسی رو پیشونیش مو هست میگه جبهه صادق نیست. حالا اینو اینجا که بحث نکردن، ببینیم بعدن بحث کنیم. حالا فعلا بحث حد طولی و عرضی جبهه است. حد عرضی مهمه. حد عرضی جبهه، عرض جبهه از کجا تا کجاست؟ صاحب اور میگه و ما بین الجبینین عرضن، جبهه ما بین الجبینینه. خب تازه اول گرفتاریه که جبین کجاست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک گفت خیالتون رو راحت کنم، سراغ روایات نرید برای کشف حد عرضی جبهه، روایت حد طولی جبهه رو گفته. مثلا سعیه زراره، اذا مس جبهته الارض فیما بین حاجبی و قصاص شعره، فقط اجزا انهو، فقط اجزا انهو، حد طولی است دیگه، ما بین حاجبی و قصاص شعره. یا روایت دیگه میگه که موثقه عمار، ما بین قصاص شعر الى طرف الانف مسجدون، ای ذالک اصبت بالعز اجزعک. یا سیه دیگر زراره میگه الجبهت و کلها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبین موضع السجود، فأی ما سقط من ذلک الی الارض اجزک مقدار الدرهم و مقدار طرف الانمله. سریعا روایت میگه لازم نیست به اندازه یه درهم باشه، اندازه حاشیه انگشت دستت هم باشه کافیه. طرف یعنی حاشیه دیگه، یعنی سر انگشت، به اندازه سر انگشت باشه کافیه. خب اینم حد عرضی ازش استفاده نشود. آقای خویی فرمودن که آقای حکیم از روایات حد عرضی رو استفاده نکنی، بعد مجبوری بری سراغ کتب لغت. اشکال نداره اگه کتب لغت اطمینان آور باشه خوبه، ولی وقتی روایت هست معتبره چرا حد عرضی رو ازش استفاده نمی کنی؟ روایت میگه الجبهت و کلها من قصاص شعر رس الى الحاجبه، حد عرضی هم استفاده میشه دیگه. ابتداء ابرو، ابتداء ابرو، ابروی طرف راست مثلا تا انتهای ابروی طرف چپ تا به طرف رستنگاه موه، این میشه حد عرضی جبهه. خیلی زیاد شد، یعنی مثل اون کشورهایی است که طولش کم عرضش زیاد، عرضش عملا حساب کنید از این ابتدای ابروی هر شبه که طرف چپ، یا من نگید طرف راست و چپش رو بلد نیست، از طرف ابتدای ابروی چپ تا انتهای ابروی راست یه خط بکش برو تا اون رستنگاه موه. آی سیستانی فرمودن اما اساس شر برام رویدن مو دیگه. آی سیستانی فرمودن آقا این که اصلا قابل التزام نیست، هیچ کس هم نگفته، چون جبهه مستوای ما بین الحاجبین الان ناسی است، مستوا یعنی صاف. این که شما میگید محدبه، شما این آخر ابروی چپت رو دستت رو این وقت که میاری بالا باید بچرخونی، محدبه دیگه، در حالی که در لغت جبهه رو به مستوا معنا کردن که میرسی. آی سیستانی فرمودن دو احتمال قابل توجه است، رو اونا باید کار کنیم. یک، کلام محقق همدانی که از وسط دو حاجب شروع کن، اونجایی که مستوای پیشانی تفت بشه، یعنی پیشانی دچار خمیدگی نشه، محدب نشه، اون قسمت جلوی پیشانی که هنوز صاف عرفن، که از وسط هر کدام از ابروها خط کشیده میشه به طرف بالا، که خب یه مقدار وسیعه، نه اون وسیعی که آقای خویی گفت، نه بالاخره این فی حد نفسه خوبه، وسیعه بود. یه احتمال، احتمال دیگر که عملا میشه احتمال سوم، از یقل معانی است. احتمال آقای خویی اوسع المعانی للجبهه بود، که آقای سیستمی میگه قابل گفتن نیست، کسی هم احتمال نمیده. معنای دوم متوسط المعانی است. معنای سوم از یقل معانی است، یه انگشت ما بین العینین، ما بین الحاجبین، یعنی انتهای ابروی طرف چپ و ابتدای، یعنی و ما بین این دو ابرو، که بعضی هم اصلا به هم پیوسته است ابروشون، حالا اون هم پیوستگیشو حساب نکن، میشه بالای بینی، بالای بینی انگشتت رو بذار، یه انگشت میرسی به ناسیه، ناسیه هم اینجا موهای جلوی پیشانی است. یا من به یدهی ناسیتی، میگن اسب وقتی ناسیهش رو بگیری کاملا در اختیارته. یا من به یدهی ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من در دست اوست، یعنی هیچ کاری بدون مشیت او نمیتونم بکنم. خب پس عملا احتمال سوم که از یقل معانی است، به نظر من مساوی است با یک انگشت، عرض جبهه میشه یک انگشت. ما بین العینین یعنی روی طرف بالای بینی تا ناسیه، طولش که روشن شد، طولش از طرف اعلای انف تا قصاص شر، بحث عرضشه، عرضش خیلی کوتاه شد، طولش که مشکلی نداشت، عرضش شد به اندازه عرض یک انگشت. آقای سیستانی فرمودن که ما مرددیم بین این دو معنا، معنای آقای خویی که هیچ، و اصلا قابل گفتن نیست، بین این دو معنا که متوسط و از یق هست ما مرددیم، چون کلمات لغویین اختلاف داره، از بعضی از روایات هم ممکنه مختلف استفاده بشه که میرسیم. خب آی خویی میگه، آی سیستانی میگن پس از اول به شما بگیم، نوبت میرسه به اصل عملی، قبل از اینکه بررسی کنیم شما رو هم قانع کنیم که روشن نیست که معنای جبهه اون معنای متوسطه، که چی بود؟ مستوای پیشانی، یعنی از اونجا از وسط ابروت خطی بکش به طرف بالا، از اونجایی که هنوز پیشانی کج نشده، محدب نشده، تا اون قسمت دیگر پیشانی که هنوز محدب نشده، این متوسط معنای جبهه است. از یق معانی جبهه هم همون به اندازه عرض یک انگشت که روی بینی مبارکت میذاری تا بالا. مقتضای اصل عملی رو باید ببینیم چیه، چون خواهیم گفت که روشن نیست معنای جبهه. دیگه میشه بحث دوران هم بین تعیین و تخییر، اوسع که آقای خویی مطرح کردن بدنش که رو به قبله است. شما عرض شد خدمتتون که هاش خانم اون طرف واسطه داره باهاش حرف میزنی، یه کمی صورتی تو برگردونی مستقبل قبله نیستی؟ عرفاً منافات با استقبال قبله نداره. جسارت به شما نمی کنیم، گوسفند رو که ذبح می کنید سرش یه مقدار کج میشه مستقبل القبله نیست؟ این هم همونه دیگه. خوش به قبله بکنه چرا، خیلی برگردونه چرا، اما کم این طرف و اون طرف برگرده اشکال نداره. حالا اجازه بفرمایید. خب مقتضای اصل عملی در دوران هم بین تعیین و تأخیر رو باید ببینیم. نگید آقا دوران هم بین اقل و اکثر رو ببین، خیلی زرنگی. دوران هم بین اقل و اکثر رو ببین که مشهور براءت قائلن از وجوب اکثر. از اول میگه دوران هم بین تعیین و تأخیر تا بگی مشهور میگن اصالت و تعیین. آقای سیستانی هم میگن نظر ما هم همینه که محتمل و تعیین رو باید انجام بدید. میگیم نه، زرنگی نمی کنیم. اقل و اکثر مربوط به فعل کم و زیاده. نمیدونیم نماز رو 9 جز باید بیاریم یا 10 جز، این میشه اقل و اکثر. نماز بخونیم همراه با رعایت استقبال قبله یا لابشرط از استقبال قبله، این میشه اقل و اکثر. اما بر ما واجبه مسمای سجود علل ارض رو ایجاد کنیم. نمیدونیم، مخیریم. این مسما را در یک ارض وسیع ایجاد کنیم یا در ارض ضیق، العرض الضیق ایجاد کنیم، اون به اندازه ارض یک انگشت. این میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. نمیدونیم متعین است بر ما وقتی گفت زع جبهت کلل است، یعنی زع طرف اعلای عرض را به ناسیه فقط به اندازه بند انگشت زع این را تعیینن یا نه زع مستوای پیشانیت را به نحو واجب بدلی که مقداری از آن به اندازه مسمای سجود زع ها علل عرض. میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. و آی سیستانی کلن در دوران هم بین تعیین و تأخیر احتیاطیست. در همون مثالی که شما میزنید نمیدونیم منا کوچک است یا بزرگ، احتیاط میکنه. بله صریحا گفته. خب بالاخره دوران هم بین تعیین و تأخیره، مشهور قائل به احتیاطن. خب ما بله ببینید، نمیدونید شما واجب است نماز بخونید تو مثلا اتاق یا موسع بر شما نماز بخونید، چه در اتاق چه در حیات، این میشه در برنامه بین تعیین و تأخیر دیگه. اینجا هم نمیدونید واجب است وضع الجبهه کنید بر این عرض یک انگشت در وسط پیشانی یا موسع است بر شما، مخیرید، مخیرید که وضع الجبهه بکنید چه در این وسط پیشانی چه در اطراف این وسط پیشانی، حالا به اون مقداری که پیشانی صاف هست و کج نشده است، محدب نشده است. میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. ما خب براءتی هستیم از تعیین. چرا؟ برای اینکه آخرین محصول قول مشهور که قائلن به احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر محصولی است که آقای سیستانی ارائه میکنه. آقای سیستانی میگن علم اجمالی منحل نیست. من میدانم یا جامع واجب است یا فرد، اینا دو عنوانه. نمیدونم واجب است مثلا اکرام فقیه، اکرم فقیه ها واجب بدلی، یا واجب است اکرام عالم، اینا دو مفهومن، دو عنوانن. مننفی هم از این قبیله، چون مسمای جبهه رو موضوع له جبهه نمیدونم چیست، وسط دقیق پیشانی یا وسط نسبی پیشانی تا اون مقداری که پیشانی کج نشده است. این مثل این مونه، من نمیدونم مولا گفته اکرم عالم، من گفته اکرم فقیه ها. علم اجمالی مردد بین دو عنوان متباین. یا نمیدونم مولا گفت سم ستین یا من، یا گفت سم او اتم جام، احدهما عنوانش با عنوان فرض فرق میکنه. وقتی مردد است واجب بین دو عنوان متباین به لحاظ عنوان بودن، این علم اجمالی منحل نیست. وقتی علم اجمالی منحل نبود اولا براءت از وجوب تعیینیه اون محتمل التعیین جاری نمیشه، چون اصول عملیه از اطراف علم اجمالی منصرفه، فقط ناظر به شبهات بدویه است. و ثانیاً براءت از وجوب این محتمل التعیین با براءت از وجوب جامع تعارض میکنه. بله
عنوان ها متباین نبودن،
عنوان متباینه دیگه، عنوان نمیدونیم جبهه وصف شده، جبهه وصف شده برای این وسط حقیقی یا وصف شده برای مستوا. دو عنوان مستوا و وسط حقیقی دو عنوانه. آقا جبهه که لفظه، خدا خیرت بده، واقع جبهه نمیدونیم. این عنوان مستول جبه، مستول جبینه، مستول جبون قسمت صاف پیشانیست، این عنوان یا عنوان وسط الجبین هست. خب اجازه بفرمایید، این به نظر ما این فرمایش تمام نیست. چرا؟ ما اولا براءت شرعیه رو اگه بلا معارض باشه جاری میدونیم در اطراف علم اجمالی. براءت از وجوب محتمل التعیین اثر داره، نفی کلفت میکنه. براءت جاری میکنیم از وجوب وضع این وسط حقیقی پیشانی که به اندازه عرض یک انگشت هست. اما براءت از وجوب وضع مستول جبین اثر نداره، چون اگر میخواد بگه پس واجب است وضع وسط حقیقی اصل مثبته، اگر میخواد بگه اصلا این جامعه رو هم لازم نیست بیاری، ترک کن جامعه را، اصلا ترک کن وضع مستول جبین را علل است، خب این که مخالفت قطعیه است، این باعث میشه اصلا نماز باطل بشه. بله. نمیدونم رمیتون من غیر رامن بود یا ایشون ملتفت بود. ما جاهایی که یک علم اجمالی داریم یک روزی عاجز میشیم از اون محتمل التعیین. مثلا خب من گفت اکرم، نمیدونم گفت اکرم آل من کل یوم یا گفت اکرم فقیهن کل یوم. خب امروز براءت جاری میکنم از وجوب اکرام فقیه، میرم این شاعر این عالم به نحو و صرف همسایه‌مون که دم دسته و گاهی هم به مصول میده اکرام میکنم، چیکار به فقیه دارم؟ اما اگه علم اجمالی داشتم یه روزی میرسه که عاجز میشم از اکرام فقیه، اون روزم اکرام واجبه دیگه، اون روز عاجز شدم از اکرام فقیه. خب اگر اکرام عالم واجب باشه اون روز باید عالم رو اکرام کنم، عاجز از اکرام عالم نیستم. علم اجمالی شکل میگیره، یا امروز بر من واجب است اکرام فقیه و این براءت از وجوب اکرام فقیه خلاف واقع، یا اون روز که عاجز میشم از اکرام فقیه و براءت جاری میکنم از وجوب اکرام عالم، اون براءت از وجوب اصل اکرام عالم خلاف واقعه، چون اون روزی که عاجز شدم از اکرام فقیه میگم شاید فقیه واجب الاکرام باشه که عاجزم از او، کی گفته عالم واجب الاکرامه که باید برم عالم رو اکرام کنم؟ یا امروز که متمکنم از اکرام فقیه براءت جاری میکنم از وجوب اکرام فقیه، این خلاف واقع و اکرام فقیه واجبه. یا اگر اکرام فقیه واجب نباشه و اکرام عالم واجب باشه، اون روزی که من عاجز میشم و میدانم یک روزی عاجز میشم از اکرام فقیه، اون روز مقتضای اصل براءت، براءت از وجوب اکرام اصل عالمه، اون خلاف واقع. بله اگر شما علم اجمالی داشتید به این نحو، وقت باید احتیاط کنید. اما اولا ما هم چون علم اجمالی نداریم که یه روزی عاجز میشیم از اینکه وسط حقیقی پیشونیمونو رو زمین بذاریم در حال سجود. ثانیا وقتی عاجز شدی که از صلات و لات از خود به حال، اون روز یقین پیدا میکنی وظیفت وضع سائر مواضع پیشانیست بر زمین، چون روایت هم داریم. اینجا دیگه علم اجمالی منحل میشه. اون روزی که عاجز میشم از وضع وسط حقیقی جبه رو زمین، یقینا تکلیف من به اصل وضع پیشانی ولو جاهای دیگری پیشانی بر زمین ساقط نیست. پس براءت از وجوب وضع وسط حقیقی امروز که متمکنم جاری میشه بلا معارض، و لذا ما اشکال نمی کنیم در اصل براءت. مطالب دیگری راجع به این بحث اصل عملی هست که در اصول مطرح کردیم، همین مقدار بسه. حالا بریم سراغ معنای جبهه به لحاظ روایات و کتب لغت و استعمالات. سه احتمال رو ما هیچ کدوم نمیگیم محتمل نیست، هر سه احتمال رو بررسی میکنیم ببینیم کدوم ها درسته. والحمدلله رب العالمین.